روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های گرامی به برنامه روایت امروز خوش آمدین. قرار است تا حدود 10 روز دیگر ازبکستان میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان باشه. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان با تازگی در مسکو گفته که در این نشست از 20 کشور حضور خواهند داشت و تاشکند همچنان توقع دارد که هیئتی از طالبان نیز اشتراک کند. تا دولت طالبان هم گفتند که اینها در نشست اشتراک خواهند کرد. برنامه امروز را به این موضوع اختصاص داده. مهمان برنامه محترم احمد طارق نورزاده هستند. قبلا سرپرست سفارت افغانستان در ترکمنستان البته بودند آقای طارق. آقای طارق به برنامه خوش آمدین.
بسیار تشکر از شما. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
به نظرتان چرا ازبکستان تصمیم گرفته که نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنه؟ این کشور دنبال چیست و چه هدفی را دنبال میکنه با برگزاری این نشست بزرگ؟
تشکر. به نظر من میخوام این موضوع را از سه محور بررسی کنم. یکی که رابطه دو جانبه که ازبکستان با افغانستان داره، خصوصا از سال 2016 که شوکت میرزایف روی کار آمد، یک تعامل عظیمی در رابطه افغانستان و ازبکستان هم در اثر سیاسی اقتصادی و امنیتی وجود آمد. بحث دوم بحث به عنوان کلکتیو بحث آسیای مرکزی و افغانستان است، چقدر منافع مشترک و منافع متقابل دارند. و بحث سوم بحث ازبکستان در آسیای مرکزی که چقدر نقش داره ازبکستان. اگر از محوریت اولی بحث کنیم، ازبکستان دو منافع مشترک امنیتی و اقتصادی با افغانستان داره. منافع اول امنیتی که ازبکستان بسیار متاثر است، بحث آیمیو و یا جنبش اسلامی ازبکستان است که گروهی که بر علیه منافع ازبکستان عمل میکنه و او نگران هستند که این گروه از خاک افغانستان و علیه ازبکستان عمل کنه. و بس اقتصادی، بس که ترکمنستان زیاد دنبال از وقت اتصال به جنوب آسیا طریق افغانستان است، یعنی یگانه راه مسیری که ازبکستان میتونه به جنوب آسیا راه پیدا کنه و جنوب آسیا با ازبکستان همچنان افغانستان است. و در پلو از اینا به دنبال پروژه های بزرگ هستن، از جمله خط آهن مزار شریف کابل پشاور که در حکومت قبلی سر از بسیار کار شد، اداستروی هم انجام شد. اینا با احداث خط آهن ازبکستان از طریق خط آهن میتونه و از طریق افغانستان به جنوب آسیا را پیدا کنه. باز اگر در ادامه بحث شما اگر فرصت بود میتونید از دید ازبکستان و آسیای مرکزی و آسیای مرکزی و افغانستان را بحث کنید.
بفرمایید.
در بحث ازبکستان و آسیای مرکزی که بیشتر چرا ازبکستان چنین کنفرانس را برگزار میکنه، ازبکستان یک چند ویژگی هایی داره. ویژگی اول ازبکستانی است که کشور با بزرگترین نفوذ در آسیای مرکزی است، یگانه کشور است در آسیای مرکزی که با تمام کشور سایر کشورهای آسیای مرکزی 4 کشور دیگه مرز مشترک داره. و بحث سوم، ساختارهای صنعتی و زراعتی بیشماری از زمان شوروی سابق در ازبکستان باقی مانده. ازبکستان همیشه از زمان استقلال به دنبال نقش رهبری کننده و مدیریت کننده در سطح آسیا مرکزی میخواهد که ارزنده میکنه، چیزی که سایر کشورهای آسیا مرکزی با او مخالف هستند و همین هم باعث شده که گاهن مناسبات ازبکستان با تاجیکستان، با ترکمنستان، حتی با قزاقستان مناسبات سرد داشته باشند. روی همین محور ازبکستان تلاش میکنه که نقش رهبری کننده در سطح آسیای مرکزی بازی کنه و این چنین کنفرانس را رهبری کنه. و من فکر کنم که در سال مارچ 2018 ازبکستان یک کنفرانس بین المللی را در محوریت افغانستان میزبانی کرد و در اون کنفرانس هم بیشتر دنبال ازی بودن که راههایی را برای بیرون رفت از افغانستان جستجو کنند. و بس کلکتیو آسیای مرکزی و افغانستان این است که هر قدر که ثبات و امنیت در افغانستان تضمین شود، به همون اندازه ثبات امنیت آسیای مرکزی و از طریق آسیای مرکزی چین و روسیه است. بدون شک روس‌ها هنوز اگر کنترل سر آسیای مرکزی کمتر دارن، ولی نفوذ بسیار کلان دارن و این نفوذ از اینا باعث شده که کشورهای آسیای مرکزی را متقاعد کنن و فشار بیارن که تمام راهکارهای مناسب جستجو کنن تا اینکه بتونن امنیت به خاطر امنیت مرزهای روسیه امنیت اوکراین مرکزی تامین شود.
تشکر آقای طارق. دو مسئله هست اینجا. یکی اینه که در طالبان خودشان هنوز مشروعیت ندارن، نه در داخل کشور و نه در بیرون از کشور. دومی که امنیت در افغانستان تامین نیست، ازبکستان خودش هدف قرار گرفته از طریق افغانستان. در این در همین چنین در چنین وضعیتی چطور ازبکستان میتونه با تفاهم برسه، صحبت کنه، چی میخواد در چنین وضعیتی از افغانستان، از حکومت طالبان؟
بلی شکی نیست که ازبکان اعلام کردند که برگزاری نشست و دعوت از ایالات طالبان به معنای به رسم شناختن از یک گروه نیست، ولی در عین زمان که اینا به دنبال رسم شناختن حکومت طالبانستان رابطه بسیار گسترده ای دارند، رابطه که در سطح وزیر خارجه ازبکستان و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از افغانستان بازدید میکنه، بسای کمک های بشر دوستانه دارند و تمام دغدغه ازبکستان در مرحله اول خصوصا حملات اخیر که از خاک افغانستان گویا در اراضی ازبکستان شده بس امنیت است که روسا بیشتر فشار میانند که هر قدر که این ناامنی از خاک افغانستان ولی ازبکستان زیادتر شد و به اون اندازه امنیت مرزهای روسیه را تهدید میکنه. ازبکستان لحاظ مرزی نسبت به دو همسایه دیگر افغانستان، دو همسایه آسیای مرکزی تاجیکستان و ترکمنستان، کمک دست بالاتر داره، چون تنها مرز ما با ازبکستان 145 کیلومتر است. او مرز آبی که زمینه ورود توریست ها به خاک ازبکستان به شکلی که با تاجیکستان ایانا اگر ترکمنستان مثال بگیریم مشکل است و امنیت مرزهای آبی که هم 145 کیلومتر است آسان‌تر است. ولی مهم در دقیقه مهم ازبکستان شبکه تروریستی IMU یا جنبش اسلامی ازبکستان است، شبکه‌ای که ازبک‌ها اعلام به عقیده هستند که در گذشته همراه طالبان بودند و با پیروزی طالبان در افغانستان این گروه دست بالاتر پیدا کرده، هم لحاظ تسلیحات و هم لحاظ امکانات، و اگر این امکانات در دسترس گروه IMU قرار بگیره میتونه منافع ازبکستان بسیار زیاد به خطر بیندازه.
تشکر. و شما گفتید که ازبکستان بسیار منافع داره در افغانستان، مثلا میتونه ازبکستان به جنوب آسیا وصل کنه، دیگه کشورهای هم هستن که منافع زیادی دارن در افغانستان و راههای با استفاده از راههای مواصلاتی میتونن منافع زیادی به دست بیارن. اما چرا ازبکستان؟ آیا دیگه گزینه‌ای نبود که با طالبان روی آورده با در نظر داشت از اینکه طالبان جنبش اسلامی ازبکستان را هم حمایت میکنن و هم با ایشان همکاری دارن؟
ببینیم، سایر کشورهای آسیای مرکزی به شمول ترکمنستان منافع مشترک با تنها مانند ازبکستان منافع مشترک داره، به وقت پروژه تاپی است، بعضی پروژه تپ است، بعضی خطاان است، بعضی رای لاجواد است، همه از یا افغانستان شامل میکنه که به نوعی در اتصالات منطقوی. ولی این که ازبکستان چرا به گروه و حکومت که تحت رهبری طالبان در افغانستان از روی آورده، به نظر من چاره ازبکستان جز از این نداره. با افغانستان مرز مشترک داره، این مرز به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. حکومت در افغانستان به وجود آمده، حکومت طالبان است، این واقعیت است برای ازبکستان، قابل تغییر نیست. و سوم از این که IMU در کنار طالبان ده‌ها سال بوده و یک واقعیت است و این باید ازبکستان بپذیره. به نظر من چاره هیچ چاره ای وجود از اینکه با حکومتی که در افغانستان روی کار آمده ازبکستان تعامل کنه و از این تعامل به نفع خود در عرصه امنیتی و اقتصادی استفاده کنه دیگه چاره وجود نداره، و همین باعث شده که اینا یک کنفرانس در این سطح میزبانی کنه.
شما فکر میکنین با در نظر داشت ناگزیری های ازبکستان این کشور تلاش کنه در این کنفرانس برای مشروعیت بخشیدن به طالبا، یعنی کشورهای حداقل منطقه را، کشورهایی را که در این کنفرانس اشتراک میکنن از اونا تقاضا کنه یا اونا را متقاعد کنن که در رسمیت شناسی و مشروعیت دادن به طالبان کمک کنن، یا از یا این مسئله را مورد ارزیابی قرار بدن؟
ببینیم، سه کشور آسیای مرکزی که با افغانستان مرز مشترک داره، بحث تاجیکستان بعد سقوط حکومت جمهوریت بحث از او فرق میکنه. ولی ترکمنستان هم دقیقا همون سیاسته که امروز ازبکستان در سطح برگزاری کنفرانس بین المللی پیش میبره، ترکمنستان همون سیاسته پیش میبره. ترکمنستان هم اولین روزهای سقوط جمهوریت وزیر خارجه ترکمنستان به افغانستان به کابل سفر کرد، دو بار معین سیاسی از این نظر کابل هرات سفر کردن، هیئت تخنیکی روان کردن به خاطر احیای دوباره کارهای تاپی و تپ. یعنی حتی یک گام بالا پیشتر از ازبکستان رفتن، سفارت افغانستان و قونسلگری سفارت افغانستان در اشکاباد و قونسلگری افغانستان در مری را به طالبان واگذار کردن. یعنی منافع همه آسیای مرکزی به شکلی است که با هم همگام پیش میرن. ولی در بحث مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان، من فکر میکنم که نه ازبکستان و نه هیچ کشور دیگه نمیخواد که اولین کشور باشه که طالبان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کشور. و همه کشورها، کشورهایی که بزرگ هستن، کشورهایی که کوچک هستن، عضو فعال جامعه بین المللی هستن، یک سلسله تعهدات به جامعه بین المللی دارن، یک سلسله اعتبار به جامعه بین المللی دارن و مجبور هستن که یک سلسله استانداردهای را قبول کنن و مد نظر بگیرن. بنابراین در بحث مشروعیت بخشیدن و بحث به رسم شناختن حکومت طالبان در افغانستان یا ازبکستان مانند دیگر کشورها به دنبال از هستن که همو سیاست هایی که جامعه جهانی به خاطر گام های به رسم شناختن حکومت طالبان که همانا تاسیس حکومت فراگیر است، آزادی های فردی و اجتماعی است، حق تحصیل برای خانم هاست، تا امی ها امی اصول تا اندازه برآورده نشه، نه ازبکستان و نه کشور دیگه، من فکر کنم خدا جرأت از ایران پیدا نمی کنند که با طالبان را به رسمیت بشناسند.
آقای نورزاده، در این کنفرانس قرار است، قرار گزارشی که شده، معلوماتی که داریم، 20 کشور اشتراک میکنن. یعنی شما فکر نمیکنین یک اجماع به وجود بیاد و از اینجا امی مسئله را اینا بگوین که خب اینجا کشورهای تعداد زیادی از کشورها اشتراک کردن و این میتونه همیشان به اجماع برسن و بگن خب ما میتونیم کمک کنیم و کمک کنن و مشروعیت دادن به طالبان به خاطر ناگزیری هایی که این کشور داره؟
ما فکر میکنم که به این کشورها همه قدر که ناگزیری ها از اینا مهم است، همه قدر هم چیگونگی به رسم شناختن حکومت طالبان مهم است. به نظر من با این کنفرانس، با این اجماعی که وجود آمده، احتمالاً یا از طالبان بخواین که یک سلسله گام های بردارن، اینمو بهانه شود برای برسم شناختن طالبان. و چیزی که من رو عقیده هستم این است که اگر فردا تصور کنیم که کشورهای سیاه مرکزی، هر کشور و شما رو ازبکستان، اگر طالبان رو برسم بشناسن، هیچ تغییری در مناسبات از این کشورها و ازبکستان وجود نمیاد، به خاطر از اینکه امیال اکثر رابطه از اینا به حد وزرای خارجه رفت آمد میکنن، تماس های مستقیم دارن، سفارتخانه های ازبکستان ترکمنستان در افغانستان فعال هستن، یعنی مجرای روابط سیاسی دیپلماتیک بین از این کشورها، بین وزرای وزارت خارجه های دو کشور وجود داره، کمک های بشه دوستانه می آید، تمام تماس ها از یا برقرار است، کنسولگری افغانستان در ترمز در اختیار طالبان است، کنسولگری افغانستان در ماری و سفارت افغانستان در اشکوات داره که پیشتر گفتم در اختیار طالبان است. یعنی اما اساساتی که برای برسم شناختن دو دولت که همانا توسعه همکاری سیاسی است، امیال جریان داره و تنها از لحاظ ساختارهای اداری و سیاسی اینا اعلان نکردن که افغانستان رو به اسمت بشناسن، افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
و پاکستان هم در این نشست اشتراک میکنه، پاکستان دنبال چیست؟
پاکستان که از اول مشخص است که به دنبال تقویه طالبان است، هر شکل ممکن که انمی از فروش پاشی سیاسی و امنیتی و اقتصادی طالبان جلوگیری کنه. ولی بحث خوب آورده، پاکستان وقتی که بحث مشروعیت برسن شناختن طالبان میشه، شما میبینید که حتی پاکستان هم جرات ازیر نمیکنه که طالبان رو به رسمیت بشناسه و نمیخواد که اولین کشور باشه. پاکستان نه تنها در این نشست بین المللی که قرار است در ازبکستان برگزار شود، در سازمان نماینده پاکستان در سازمان ملل هم بسیار فعال است، میاله حتی طوری برخورد میشه، طوری سخنرانی میکنه که به نمایندگی از پاکستان و افغانستان صحبت میکنه. منافع بینایت مشترک طالبان با پاکستان دارن که از گذشته برای همه مشخص است و هم بدون شک و دنبال ازی هستن که به شکل طالبان را قناعت بدن که یک سلسله تغییرات علاوه حکومت همه شمول سلسله تسهیلات برای حقوق و آزادی‌های فردی زنان و حق تحصیل برای دخترها فراهم کنند که راه برای مشروعیت بخشیدن بیشتر و رسم شخصان اینا هموار کنند.
و فکر میکنن که روسیه در عقب این پروگرام یا نشست دستی داشته باشه یا کوششی داشته باشه یا نقشی داشته باشه به خاطر برگزاری این کنفرانس؟
به نظر من کشورهای آسیای مرکزی بایی که یک سلسله استقلالیت های لحاظ رابطه دو جانبه خود با بعضی کشورها دارند، ولی همچنان چون متاثر از روسیه هستند، وابستگی زیادی به همکاری با روسیه هستند، همو باعث شده که روسیه هنوز هم نفوذ خود با بالای آسیای مرکزی حفظ کنه. بنان در سطح کلان منطقوی اگر ما تصور کنیم، بدون شک روس‌ها در پهلو از او هستند. و اگر یک مثال بسیار ساده بودمی است که اگر روس‌ها نمی‌خواستند چنین کنفرانس امکان برگزاری از این برابری ازبکستان وجود نداشت، نه تنها ازبکستان بلکه هیچ کشور آسیا مرکزی. پس به این معنا که وقتی که ازبکستان رهبری چنین کنفرانس میگیره و همچنان ازبکستان در سال مارس 2018 رهبری چنین کنفرانس گرفت، بدون شک روس‌ها موافق هستند.
و شما چه فکر میکنین این مسئله یک تضاد با وجود نبیاره بین کشورهای آسیای مرکزی روسیه و همچنان کشورهای غربی طرف امریکا که 20 سال در افغانستان بود، کشورهای غربی مانند امریکا از این کنفرانس چی برداشت میکنه؟
بعد تضاد بین روسیه و غرب و امریکا که در دوران اوکراین همه به اندازه کافی وجود داره، نیازی نیست که تضادها زیادتر شد، جای هم گنجایش هم بالاتر از این وجود نداره. ولی در این شکل نیست که آسیا مرکزی روسیه و تا حد چینایی ها ایرانی ها در این سمت به یک سو میرن و غربی ها به سمت دیگر. ولی استاندارد هایی که کشورهای غربی در رابطه با افغانستان دارن که حتی وقتی کشورهای غربی میگن همه اروپا تحت رهبری امریکا، اونا هم دنبال از این هستن که اگر چنین کنفرانس باعث میشه که طالبا به حکومت فراگیر تن بدن، آزادی های زنها و حقوق حق تحصیل برای دخترها را فراهم کنن، از او بدون شک از او استقبال میکنن. ولی همچنان نگران هستم به خاطر از اینکه روس ها وقتی که برابری روس ها و به همکاری آسیای مرکزی چنین کنفرانس برگزار شد و اگر یا به دنبال از این باشن که تمام بار ملامتی که فعلا افغانستان و مردم افغانستان بزرگ دوچار هستن به دوش امریکا پرتن و یک تریبیونی بشه که برای علی امریکایی ها اقدام کنن، بدون شک میتونه امریکا هر کشور باشه از او نخوشنید است. ولی من فکر میکنم که این کنفرانس نباید به حد کلان جلوه بدیم که باعث شود که تنش‌های بی‌نهایت زیاد بین غرب و روسیه و آسیا مرکزی وجود میاد، یا یکی از گام بسیار مهم در جهت به رسم شناختن و یا مشروط بخشیدن طالبا وجود میاد. یک کنفرانس است، کنفرانس بین المللی. قبلا هم طالبا در چندین نشست‌ها شرکت کردند در کشورهای همسایه و این هم میتونه که یک فشاری هم باشه و هم یک چراغ سبز همکاری برای طالبا باشه که وا و خواستهای جامعه جهانی تن بدن.
شما فکر نمیکنین با در نظر داشته سفرهایی که رئیس جمهور امریکا به شرق میانه داره و همچنان روابطهای تازه که ایجاد شده، تلاشهای تازه که ایجاد شده، یک روابط تازه شکل گرفته رئیس بین افغانستان و منطقه؟
در رابطه سفر جو بایدن به شرق میانه و بیشتر ما فکر کنم که میبره که از افغانستان هم نیست و کمتر به مسائل افغانستان هم پرداخته میشه و بحث اوکراین که وجود آمد، اما جو سیاسی حاکم در امریکا هم بیشتر افغانستان رو به فراموشی سپردن. ولی فراموشی به این معنا نیست که هیچ نوع توجهی به افغانستان نمی کنن. ولی نحوه به نظر من نحوه برخورد امریکایی‌ها با طالبا در اواخر دچار تغییر شده بدون شد. طالبا گفتگوهای خود با امریکا گفتگوهای خود با طالبا پس از مسدود شدن مکاتب دخترانه متوقف کرد، ولی می‌بینیم که همچنان مکاتب بسته است. ولی نشست میان نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان و آقای متقی در دوحه برگزار شد. یعنی بایی که می خواهند که به نوع فشار بیارن سر طالبا و همچنان راه گفتگو را باز کردن و او را ناگذری است. من گفتم که بیشتر هم ازبکستان که روی ناگذری با دنبال تعامل با طالبان است و امریکایی هم یک نوع ناگذری است که بالاخره راه گفتگو باید همیشه باز باشه.
شما چی فکر میکنین؟ طالبان اینقدر قدرت از کجا بعد سوردن که با تمام دنیا سر سازش ندارن و همه ناگزیر شدن که با اینا سازش و سازش بپردازن، سازش کنن؟
ای که طالبان قدرت خود از کجا به دست آوردن دیگه که باز من نمیخوام بحث کنم، ولی چیزی که واقعیت است افغانستان تحت کنترل گروهی به نام طالبان هست. به این معنی که حاکمیت طالبان در تقریبا در افغانستان فعلا هست و این چیزی است که همه کشورها او را قبول دارن و میپذیرن. ولی دلیلی که طالبان سر سازش با جامعه جهانی تا فعلا پیدا نکردن مشکل درونی طالبان است. به این معنی که طالبان نمیتونن اما ساختار و اهدافی که طالبان برای مبارزه حداقل 20 سال اخیر به او پایبند بودن و تا فعلا افغانستان یا تصرف کردن این بود که حقوق آزادی های زنها که در او طول 20 سال بود، نوعی کوشیشی که زنها داشتن، حجابی که داشتن، برای طالبی که سلاحشون از بود و در کوها جنگ میکرد، برای از او این مسائل به عنوان یک تابو معرفی شده بود. این حال تصور کنیم که او طالبی که آمده و حال در افغانستان حاکمیت میکنه و حکومت میکنه، اگر یک بارگی بگن که مکاتب دختران باز شود، پوشیش و حجاب برای زنها اجباری نشود، خب طالب هم بالاخره پرسان میکنه از دربری خود که تفاوت بین اینمی نظم که حال اگه ما او را حاکم کردین و نظم 20 سال قبل چی است؟ اگر قرار باشه که رسانه به اون شکل آزادی داشته باشن. طالب ها گرفتار یک تسل مسائل در داخل هستن که ما فکر میکنم بیم ازیر دارن که اگر به صورت یک بارگی همه امون استاندارد های غربی که در افغانستان قبلا حاکم بود و را حاکم کنن، احتمال داره که یک بخش زیاد از طالبا از همراهی با مقامات خود سر بزنن. از او خود ناگذری طالبا است که مجبور هستن که یک تسلط امو محدودیت های را وضع کنن که او طالبه که 20 سال در پهلو از جنگ کرد او موافق باشه و از او خوشنود باشه.
تشکر. و همچنان طالبا گفتن که برسانه ها و البته گفتن که در این نشست اشتراک میکنن و معلومات و پیشنهادات خود در این نشست شریک میسازن. طالبا چی میخواین از این نشست؟ چی رو شریک میکنن؟
برای طالبا یک فرصت بسیار مهم است. نه تنها این نشست، هر نشستی که برگزار شود و از طالبا دعوت کنن و هر سفر بی‌جانبه‌ای که طالبا به هر کشور داشته باشن یک فرصت است. فرصت به این معنی که یک تریبون در اختیار طالبا قرار میگیره که دیدگاه خود را معرفی کنند. دیدگاه طالبا بسیار بسیار مشخص است. بعد حکومت فراگیری که طالبا میگن، امی حکومت خود به فراگیر میگن که فراگیر هست، از همه اقوام هست و به احتمال زیاد امیر سر از این دوباره اینا تاکید میکنند. اگر بعد مسجد شدن مکاتب دخترانه بگیم، امیال طالبا به شکلی میخوان با جامعه جهانی تعامل کنند که ما به دنبال باز شدن مکاتب دخترانه هستیم، یا ای که حتی مخالفت خود با بسته شدن ابراز نکنن ولی ایره بستگی بزی بدانن که شرایط ما آماده میکنه بعد مکاتب باز شدن. یک فرصت بی‌نهایت مهم در اختیار طالبان قرار میگیره بدون شک که یا امو اهداف خود در یک کنفرانس بین المللی ابراز کنن، چیزی که در گذشته در اختیار طالبان قرار نداشت.
و این نشست با مخالفین طالبان که البته کم هم نیستن، گروه های بسیار زیادی هستن و در برابر طالبا فعلا عملا جنگ میکنن، امی برگزاری نشست با مخالفین طالبا چی پیام میده؟
به نظر من به مخالفین یک پیام کاملا منفی است، به خاطر از اینکه برای مخالفین هر قدر که هر کشور و هر نهاد و هر سازمانی که نزدیکی نشان میده برای طالبا و به هر نشستی که طالبا شرکت میکنن، به هر کشوری که طالبان سفر میکنن، این یک نقطه منفی برای مخالفین است، به خاطر از اینکه بدون شک اگر طالبان این تصور کنن و موضوع بسیار مهم است، اگر طالبان به مشروعیت نزدیک شوند و اگر طالبان به رسمیت شناختن نزدیک شوند و هر کشوری که طالبان را به رسمیت بشناسه، بلا استثناء انمول لحظه تمام گروه هایی که بر علیه طالبان جنگ میکنن گروه های شورشی حساب میشن، گروه های توریستی حساب میشن، گروه هایی که بر علیه یک حکومت مشروع جنگ میکنن، اینو شناخته میشن. فعلا یگانه چیزی که قوتی که برای گروه های مخالف هستی هست که طالبا به رسمت شناخته نشدن و گروهی هست که بر علیه یک حکومتی که هنوز به رسمت شناخته نشده جنگ میکنه. اگر هر زمانی که طالبا به رسمت شناختن و به مشروعیت نزدیک شوند، یک نقطه بسیار منفی برای گروه هایی هست که فعلا با طالبا در حال جنگ هستن.
و شما فکر میکنین، باز هم سوال البته تکرار میکنم، که این کنفرانس ها به رسمیت شناختن طالبا کمک خواهد کرد؟ چگونه؟
من فکر میکنم که برگزاری از این کنفرانس ها اگر از دید طالبا ببینیم، بله، اینا به مشروعیت بخشیدن، به رسمیت بخشیدن از دید طالبا نزدیک میشن، فرصت های طلایی است که به اختیار طالبا قرار میدن. ولی از اگر دیدی غیر حکومت طالبا ببینین، نشست ها برگزار میشه، ولی اگر طالبا همون خواسته های جامعه جهانی را برآورده نسازن، به رسم شناختن و مشروعیت از اینا ناممکن است.
خب، خواسته های جامعه جهانی شاید قدر برای کشورهایی که مثل ازبکستان در ناگزیری قرار گرفتن برشان مهم نباشه، شاید منافع خودشان مهم باشه و برای اونا شاید این مهم نباشه که زنها در افغانستان اجازه دارن کار برن، یعنی دخترها به مکاتب اجازه دارن برون، یعنی ای خب، یعنی در مقابل منافع از اونا برای اونا چیز کوچکی از شما فکر نمیکنین؟ این تلاش ها همچنان ادامه خواهد داشت و این قدم های اولی باشه که عملا برداشته شده؟
بدون شک او استاندارد ها و هنجار هایی که در غرب است در آسیای مرکزی وجود نداره. ما در ترکمنستان ماموریت داشتم، ما در ازبکستان یک مدت مسئول ازبکستان بودم در وزارت خارجه و در این کشورها سفر کردم. او اگر ما او حقوق بشر، حقوق زن و دموکراسی و آزادی بیان که در غرب است و غرب دنبال از بنوان یک هنجار است در این کشورها وجود نداره و حتی نقد میشه. ولی من پیشتر گفتم که وقتی که بحث این کشورها و جایگاه از این کشورها در جامعه جهانی مطرح هست، هر کدام از اینا به عنوان عضو فعال جامعه جهانی مطرح هستند، بنام یا نمیتونن به صورت یک جانبه کاری رو بکنن که تمام جامعه جهانی بر علیه از واسه مخالف از واسه، ولی که در داخل اینا هر موضوعی که دارن، ولی که اینمی حقوقی که در حقوقی که برای زن در افغانستان است اینا موافق هستن، اینمی دموکراسی که در افغانستان است اینا موافق هستن، ولی اینا نمیتونن طالبا را به رسمیت بشناسن، چیزی که تمام جامعه جهانی مخالف از اون است، و یا نمیخوان که رابطه خود را با جامعه جهانی سطح کنن به خاطر از اینکه نزدیکی به طالبا پیدا کنن. از این خاطر است که طالبا را به رسمیت نمیشناسن، ولی سطح رابطه سیاسی، امنیتی، اقتصادی خود به حد گسترش دادن که اگر فردا یا رو به رسمیت نشناسن چیزی تفاوت نمی‌کنه.
تشکر. و کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان به تعدادی از مخالفین طالبان هم پناه دادن و در این حال تلاشایشان با ایجاد رابطه با طالبان جریان داره. این دو چیز تناقض نداره؟ در اخیر برنامه هستیم، اگر کوتاه بفرمایید.
بایی که در اون موضوع زیاد معلومات ندارم، ولی میتونم بگم که در آسیای مرکزی تنها تاجیکستان یک تفاوت های داره، لحاظ زبانی تفاوت های داره و لحاظ تباری. تمام کشورهای آسیای مرکزی، چهار کشور ترک تبار هستن تقریبا، ولی تنها تاجیک ها هستن که ترک تبار نیستن. زبان از اینا همه زبان مشترک روس هست، روسی هست، زبان اینا بسیار مشابه هست، ولی تنها زبان تاجیکا متفاوت است. یعنی اکثر تفاوت های بین چهار کشور آسیای مرکزی و تاجیکستان است. و به نظر من بیشتر
تشکر آقای نورزاده، برنامه ما متاسفانه به ختم رسید و از شما تشکر که سهم گرفتین و معلوماتتان و تحلیلتان ارائه کردین. ممنون شما.